آن من از تو هی مبریدش. اینو آقای
جان
چاوشا
من از تو
خیلی قشنگ
مبریدش.
خونده، چه ایرادی داره؟ اینو خواستم بگم که اون رابطه رو میشه به این صورت برقرار کرد. اما راجع به این سوالی که مطرح شده، سوال خیلی خوبی هم هست. ببینید مولوی واقعا خوش باشه. چرا؟ شما از اول مثنوی تا آخر مثنوی بخونید 26,000 بیته. از اول دیوان کبیر تا آخر دیوان کبیر بخونید بیش از 31,000 بیته.
بله.
من توفیق داشتم همه رو خوندم. یک بیت پیدا می کنید که به شما درس ناامیدی بده؟
اصلا
نداریم که. شما از اول تا آخر مولوی به شما چی میگه؟
عید نمای عید را ای تو هلال عید من، همه
شما
شادیه.
غزلیات مولوی رو نگاه کنید، ایدانه های مولوی رو نگاه کنید. اصلا مولوی وقتی شعر میگه آدمو به رقص و جنبش در میاره. درست کردی؟ وقتی ما این میراث عظیم امید بخش رو داریم و خوشباشی سالم رو داریم، چرا بهره نبریم؟ بنابراین شما توی من بعضی شعرهای جدید رو نگاه میکنم یا بعضی ترانه هایی که این خوانندگان ما میخونن، واقعا آدم رو دپرس میکنن. اینا همش ناله، همش گریه.
دقیقا.
در حالی که شما شعر مولوی رو نگاه کنید،
همش امید و حرکت،
همش امید و حرکت. و در دل ناله مولوی امید خوابیده.
احسن.
چرا؟ چون پیش‌فرضش اینه مولوی وقتی راجع به قهر و لطف خدا سخن میگه، میگه ببینید خدا یک پارچه لطفه. بعد وقت میگه آقا خدا قهرم که داره، میگه لطفی هست در دل این قهر. درست کردید؟ لطفی هست در دل این قهر. اگر خدا با شما بعض وقتا به قهر سخن می کند، برای این که به تعبیر زیبایی که دوستان شاعر من نگفت، به خاطر این است که قهر را ترک کند تا اون رشته، بخشی از اون رشته بریده شود، اون تناب رابطه به هم گره خورد و رابطه کوتاه‌تر شود.
احسن.
درست کردید؟ پس بنابراین واقعا مولوی سر تا پا امیده. بنابراین عزیزان ما میتوانند به غزلیات مولوی رجوع بکنند و اونجا ببینند که چقدر میشه شادمانه زندگی کرد. و من واقعا بعضی وقتا وقتی میبینم بعضی جوانها مثلا سخن از یأس میگن، میگم شما مولوی دارید مایوسانه حرف میزنید؟ این قابل جمع نیست. یه نگاهی بکنید ببینید چقدر شما را به امید دعوت میکنم.
ممنونم آقای دکتر قنبری. پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، از تو به حق رسیده ام، ای حق حق گزار من، شکر تو را ستاده ام، شمس من و خدای من.
فلسفه این زندگی،
فلسفه این زندگی
و زندگی این تفکر است،
این تفکر است.
صوفیا.
آقای دکتر مدرس‌زاده، دقایق پایانی برنامه است. نکته پایانی که جناب عالی به عنوان ختم کلام‌های ارزشمندتون مطرح می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، بسیار بنده استفاده کردم. تشکر می‌کنم از جناب عالی و همکارانتون و دقتی که شنوندگان محترم داشتن. تو اون بحث شمس من و خدای من، تعبیر دوستان درسته، منتها فقها و قشرگرایان این رو متوجه نبودن و همون گرفتاری هایی که درست میکردن نشون میداد که تعبیرشون و برداشتشون چیز دیگری. تو بحث امید و انگیزش و اون چی که جوانان امروز ما بهش نیاز دارن، یادمون باشه که در داستانهای مثنوی، حتی داستانهایی که پر از اضطراب هست، مثل داستان نسوح در حمام زنان، میبینید آخر داستان وقتی که اون نسوح داره به خود میلرزه و توبه میکنه و خداوند توبه او رو قبول میکنه و ناگهان فریاد میزنن که گوهر گم شده پیدا شد، اون احساس سبک شدگی یا کاتارسیز، اون احساس آسودگی و به خیال راحت رسیدن و نفس راحت کشیدن، این خیلی زیباست. در داستان کودک حلوا فروش، در عشقی که پیر چنگی میریزد و مناجاتی که پیر چنگی دارد و اینکه درست گفت گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. این غم مبارکی که گاهی بهتر از همه شادی های عالم است در مثنوی موج میزند و ما را میرساند به یک سرور پایدار، سروری که در سلوک است، سروری که در تبعیت از پیر و مرشد و ولی خداوند است. و چه حالی بهتر از این و چه سروری بهتر از این که در واقع مولوی به ما میگوید که سرزنش مدعیان رو، سرزنش و نگاه تند و تلخ اکثریت رو کنار بگذاریم، رها کنیم و بی تعصب و با آسودگی و تساهل و آرامش معرفت رو دنبال کنیم و هوای دلمون رو داشته باشیم. این بهترین درسی است که میشه به هر کسی که دنبال چنین گم شده ایست اون رو تقدیم کرد.
ممنونم آقای دکتر مدرس‌زاده از فرمایشات ارزشمند جناب عالی. امیدوارم که بتوانیم فرصت و فراغتی در استودیو انشاءالله در خدمت جناب عالی باشیم. جناب عالی سمیعی، سخن پایانی حضرت عالی رو هم بشنویم و دقایق پایانی برنامه است.
مولانا میگه که مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. عهد بسته با شادی مولانا، این شادی شادیه بعد از وصاله. برای تجربه کردن این شادی یا اون خوشباشی، اون خوشباشی که مولانا بعدش رو داده، من پیشنهاد میکنم که خود مثنوی معنوی رو بخونیم. این شعرهایی که هست، مثلا شعر کریم و اینا، شعرهای
کریم زمانی
اینا خیلی مفصلن. من هنوز پیشنهاد میکنم، مثل پیربردای قدیم، هنوز پیشنهاد میکنم که شعر فروزانفر رو بخونن. سه جلده، کلمات سخت رو معنا کرده، سابقه قصه ها رو گفته، منبع آیات و احادیث رو آورده، خیلی سریع تر میخونه، به منزل میرسونتشون و چاپ خوبی
هست. شعر آقای کریم زمانی در نوع خودش خیلی به خاطر مفصله. در نوع خودش به خاطر اینکه شعر متأخری است بر شروع، تلاش کرده که دقیقاً به نحوی کارسازی بکنه ابیات مولوی رو. اگر کسی میخواهد به تمامه به بقایت بخواند شعر کریم زمانی، شعر بسیار خوبی است، اما شعر استاد فروزانفر در نوع خودش کم نظیره. بله،
شعر فروزانفر خوبه به خاطر این که اونجا شما انگار که دارید مثنوی معنوی رو میخونید. میخوام بگم که خود منبع رو بخونن، اگر به نظرشون میاد که تغییری در خوندن مثنوی معنوی هست به خاطر زبانش و اینا، میتونن به شرح فروزانفر بیت به بیت اومده و شرح کرده. بله، دیگه کلمات سخت. من پیشنهادم اینه، راه میونبر نداره. این اگر میخوایم به اون شادی که مولانا میگه برسیم، باید راه اونو بریم
و
راهش در مثنوی معنوی.
ممنونم آقای دکتر قنبری. جناب عالی هم نکته پایانی رو اگر در مورد خودشناسی و خداشناسی در اندیشه مولوی دارید، یکی دو دقیقه انشاءالله در خدمتتون هست.
من خدمت شما عزیزان دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی راجع به این خودشناسی که اشاره شد، در واقع اشاره کردم که مولوی در حقیقت از خود آغاز میکنه و رابطه انسان با خود را خیلی مهم میدونه و میگه در یکی از یا تنها موجودی که توانایی اون رو داره که با خود رابطه برقرار کنه، این خود انسانه. ولذا توصیه میکنه که آنچه که میخواهید در خود بجویید. ولی منتها مولوی ما را در حقیقت به اون خودگرایی یا خودشناسی هایی که احیانا ما را به ناامیدی میرسانند، مولوی رو توصیه نمیکنه. مولوی خودشناسیاش حساب شده است. اینطوری نیست که ما مثل حد مولوی اینجا کاملا منتقد اندیشه ایست که حالا ما امروز میگیم اگزیستانسیالیست. مولوی منتقد اون اندیشه هاییست که میگه آقا شما برید مفاهیم کلی وجود نداره، فلان چیز وجود نداره، خودتون رو پیدا کنید. مولوی اینطوری نیست. مولوی میگه برو در خود بیندیش، نیاز به دست بیار، نیاز تو را به جذبه خواهد رساند، جذبه تو را به عشق میرساند. خب بعد اون وقت سلسله مراتب و منظم کار مولوی. بر اساس همین من میخوام در پایان صحبت چند تا کتاب معرفی کنم برای بله. مخاطبان عزیز. من برخلاف فرمایش آقای سمیعی که توصیه کردن که مثنوی خود مثنوی رو بخونیم، من اتفاقا برای عموم اینو توصیه نمی کنم، چون مثنوی به ظاهر بسیار بی‌نظمه، بسیار بی‌نظمه. حالا نمیگیم که در باطن نزد نداره ها، ولی به چشم نمیاد. بعد ممکنه جوانان ما وارد مثنوی بشن، اون چه که دلشون میخواد اینو به دست نیارن. من اتفاقا در این زمینه توصیه میکنم که جوانان عزیز که میخوان با مثنوی آشنا بشن، مثنوی های موضوعی بخونند. ببینید ما داریم مثلا مرآت المثنوی، مثلا فرض کنید بر بام های آسمان، خب بعد یه ذره مرتر میاییم مثنوی لب لباب مثنوی ملا حسین کاشفی، بعد میاییم این ور میناگر عشق که استاد کریم زمانی که خدا حفظش کنه ایشون زحمت کشیده، قریب به 900 صفحه است این کتاب.
بله.
میناگر عشق. و بعد از اون البته تازه ترین کتابی که در این زمینه نوشته شده، بنده حقیر هستم که نطق بی بیان رو تنظیم کردم. ولذا اگر جوانان ما با اینها برن جلو، چون اینها انتظام دادن به ابیات مولوی، خیلی خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. مثلا فرض کنید که یکی میخواد اخلاق را آغاز بکنه، بر بام‌های آسمان واقعا اخلاق در مثنوی را خیلی قشنگ توضیح میده، بسیار زیبا. میخواد از اون اخلاق فراتر بره، میخواد به مثلا سلوک عرفانی برسه، بره کریم زمانی رو نگاه کنه، استاد کریم زمانی رو میناگر عشق رو نگاه کنه، ببینه که اتفاقا یه بحثی داره راجب سلوک، قشنگ اونو بخونه و همینطور بحثا رو میتونه دنبال بکنه. بله وقتی با جهان نگری مولوی، من یه کتاب یادم رفت بگم، بانگ آب خانم سودابه کریمی، و کتاب بسیار بسیار زیبایی است و من با دقت این کتاب رو خوندم و کتاب بسیار دقیقی هم هست. بعد وقتی اینا رو بخونه با جهان نگری مولوی آشنا میشه، اون وقت که آشنا شد اون وقت بره سراغ مثنوی. وقتی مثنوی رو بخونه اون وقت خواهد دانست که مولوی اگر فلان جا فلان نقطه رو بیان کرده، این نکته بر بستر چه اندیشه ای رویده است.
درسته.
و مثلا وقتی دفتر ششم میرسه، مولوی اونجا میگه که من از اختیار خسته شدم، میخوام این بار به اختیار، به جبر اختیاری برسم، اون وقت در سایه اون مطالعات اینها رو کاملا خواهد فهمید.
ممنون.
طول میکشه تا ما این کتابی که گفتید رو بخونیم.
به هر جهت این دو دیدگاهه، یعنی یک دیدگاه شماست که
کدوم کتاب متن بدیم.
نه میام این فرضی که شما میگید بخوایم یه دوره زمین شناسی،
لازم نیست، لازم نیست. شما ببینید
به کدوم موضوع اخلاقی نگاه بکنیم. نردبان آسمان،
اگر مثلا عزیزان میخوان مثلا مبتدیان، نردبان آسمان، نردبان بر بام های آسمان خیلی کمک میکنه.
اگر جدی تر میخوان میناگر عشق. بله ممنونم از عنایت اساتید. دقایق پایانی برنامه است و از غزلیات شمس غزلی رو تقدیم به همه شنوندگان عزیز بکنیم. روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه ای مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش. چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش میخسب در امانش. چون تو ز ره بمانی جانت روانه گردد، چون تو زره بمانی جانت روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را، تا کی کشی انان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی‌حرص کوب پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. آقای دکتر قنبری، جناب آقای سمیعی و آقای دکتر مدرس‌زاده، از حضورتون در این برنامه تشکر و قدردانی میکنم. خدا نگهدار.
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمیمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج
FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت می‌کنیم. رادیو تبیین.
گفتگوی من با من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتون مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ در که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت تو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، والا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشین و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقع از یه سمت و سو نگاه کنیم، غافل از این که هر ماجرای جهتهای مختلفی داره و جالبتر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضاف بر این هر چشم هم اونو یه جور میبینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هر کی حسب اینکه کجا وایساده و از چه جهتی حادثه رو نگاه میکنه، واقعه رو یه جور روایت میکنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم میتونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا میبیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته باشن. این نقاشی‌های مدرن سه‌بعدی رو دیدین؟ زاویه‌تون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده‌ها و صدها حادثه حادث میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم، میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای، اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن ازمون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمونو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکل‌های مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد رو کور میکنه. اون وقت تمام هم مقام آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است، با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده و ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اونا از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اون چه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبروم ما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریباً جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی، هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وست شده به اونو نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانهایی وصل به تجربه های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم میکنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعه رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه از پشت یک پنجره گرفته که بهترین زاویه